مجله رادیویی کشاورزی که همینک تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. بشنوید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به مجله رادیویی کشاورزی خوش آمدید. مجله رادیویی کشاورزی سعی می‌کنیم که در حوزه آموزش، ترویج فناوری‌های جدید، کشاورزی پایدار، تحقیقات و پژوهش‌های تازه رو بهش بپردازیم، با متخصصین صحبت بکنیم، با سرمایه‌گذاران، با کسایی که چه در حوزه پژوهش و چه به صورت سنتی به این موضوع‌ها پرداختن گفتگو داشته باشیم تا شما هم با تجربه و دانش این عزیزان آشنا بشید. این گفتگوها بسیار مفید و کاربردی هست. لطفاً توجه داشته باشید اگر که شما کشاورزید، بهره بردارید و در این حوزه دارید کار میکنید، حتماً این گفتگوها برای شما کارگشا خواهد بود. به اتفاق آقای مهندس نوروزی که گفتگوها رو راهبری میکنن، که من سلام و روز بخیر خدمتتون اعلام میکنم.
سلام، روز شما هم بخیر خانم نوازنده.
متشکرم. خب اما در این مجله رادیویی کشاورزی قرار هست که راجع به روش تشخیص چای با کیفیت صحبت بکنیم و قرار هست که سکان خانم مریم السادات متولی جلالی که عضو کمیته تشخیص چای ایرانی یا خارجی هستند و همینطور عضو پژوهشکده چای مهمان تلفنی ما باشند. ضمن اینکه من سلام عرض میکنم خدمتشون، آقای مهندس تقاضا میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد و سلامی هم دارم خدمت سرکار خانم مهندس مریم السادات متولی جلالی، عضو کمیته تشخیص چای ایرانی یا خارجی از پژوهشکده چای کشور.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نوروزی و همه هموطنان عزیزم. بفرمایید.
زنده باشید. خانم جلالی، یکی از زیباترین کلماتی که گاهی وقت میشنویم اینه که چای رو دم کن که اومدیم. حالا میخواییم بیایم پژوهشکده چای مهمون شما باشیم به صرف یک چای ایرانی.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
میخوام ببینیم که به چه صورت میشه این چای رو که نوش جان میکنید و میکنیم تشخیصش، ایرانی بودنش به چه صورته؟ اصلا کیفیتش رو به چه صورت میشه تشخیص داد؟
چای بعد از آب به عنوان یک نوشیدنی مفرح و آرام بخش محسوب میشه.
بله.
و توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده. علاوه بر اون دارای اثرات سودمندی هم هستش بر سلامت انسان ها. اگر بخوام یه توضیح مختصری بدیم، ما به طور متداول چیزی که خیلی مصرف میشه در ایران چای سیاه هستش که حدوداً 80% کل چای تولیدی در دنیا رو تشکیل میده. بعد از اون چای سبز و در کنارش چای سفید و چای اولانگ. این انواع چای هستش که به طور متداول مصرف کننده ازش استفاده میکنه. و اما این که چطور بخوان یک چای خوب رو ما تشخیص بدیم؟
بله.
در درجه اول چیزی که به ذهنمون میرسه از حواسمون میتونیم استفاده بکنیم، به اصطلاح از دیدن چای، حس بینایی. ما چای رو میتونیم از روی ظاهرش تا حدودی بخوایم تشخیص بدیم که این یک چای کیفی محسوس میشه یا نه.
بله.
و حالا به چه شکلی این کار رو انجام میدیم؟ کلن یک چای سیاه رو اگر من بخوام براتون توضیح بدم، چای سیاه رو روی کاغذهای سفیدی ما میریزیم و اون رو از نظر ظاهر بررسی میکنیم.
بله.
در درجه اول رنگ چای رو مورد بررسی قرار میدیم. رنگ یک چای خوب باید مشکی، مشکی متمایل به خاکستری باشه.
بله.
بعد از اون چای رو با لمس کردن، دانه های چای رو، ذرات چای رو با لمس کردن، یعنی چای رو اگر بخوام توی دستمون لمسش بکنیم باید دانه دار باشه. به اصطلاح میگیم چای که پیچیده هستش، داره پیچیدگی هستش، یعنی از روی پیچیدگی چای به وزین بودن چای هم ما میتونیم پی ببریم.
پیچیدگی منظورتون حالت لوله شدگیه؟
بله دقیقاً، حالت لوله شدگیه. این نشان از فرایند خوب چای سازی هست. یعنی تمام این مراحل چای سازی تا ما به یه محصول خوب برسیم دست به دست هم میده تا مصرف کننده بخواد از یک چای با کیفیت استفاده بکنه. یعنی وقتی میگیم پیچیده است، یعنی مرحله داریم ما در چای سازی، مرحله مالش، یعنی مالشش درست انجام شده. پس رنگش رو گفتیم، از نظر دانه دار بودن پیچیدگیش رو گفتیم. اصطلاح چای زرین شاید خیلی عمومیت داره برای خریدارهای ما که میگن مثلا چای زرین باشه. ما برای یک چایی که کیفیت داشته باشه، زرین به اصطلاح قنچه های چای به صورت رگبرگ های طلایی یا نقره‌ای رنگ هستش که توی چای سیاه میتونیم مشاهده بکنیم. شاید دلیل بر کیفیت و برگ خوب باشه، ولی برای اعتبار سنجی، برای این که بگیم حتما یک چای ایدئالی هست، نه. بیشترین آیتمی که برای ما مهمه رنگ چای هست و دانه دار بودن چای.
درست.
این چیزی که از نظر ظاهر خود چای سیاه ما میتونیم بررسی بکنیم. علاوه بر این باید یک نواخت باشه اندازه ذرات چای و اینکه مواد خارجی یا درصد ضایعاتش خیلی نباشه. ما توی استاندارد برای اینا یه مرز در نظر میگیریم. به عنوان مثال ضایعات چای وقتی میگیم همون ساقه یا رگبرگ های چای هستش که توی فرایند ممکنه توی چای خشک هم دیده بشه. اون رگبرگ ها یا اون ساقه ها نباید بیش از 1% باشه.
درست.
این اصطلاح که البته یک فرد به طور عامه نمیتونه اندازه گیری داشته باشه، همین توی رویت ما خیلی درست مشاهده نکنیم اون ضایعات رو، کفایت میکنه، میتونه یکی از آیتم های پرقدرت باشه برای تشخیص یک چای خوب.
درسته. خانم متولی، من بیشتر از 20 سال هست، من حالا خودم رو عرض میکنم، ما توی خونه چای ایرانی مصرف میکنیم، حالا اون ویژگیاش و خواصش اینا هم که به جای خود، ولی نمیدونم شاید باورتون بشه که من هر بار مراجعه میکنم برای چای، بعضی از کارخونجات هستن برندهای خاصی رو دارن، سالها مصرف میکنیم، بعدن حالا به هر دلیلی اون برند دیگه تو بازار پیدا نمیشه، یا کمیاب میشه، یا اصلا از دور خارج میشه، اینا رو داره، ولی برای همین هستش که مراجعه میکنیم به حواس خودمون یا همون شناختهای ظاهری. ولی با همه این حال هر وقت که میریم و اون برند خاص رو پیدا نمی کنیم، میبینیم که اون کیفیت یا اون طعم یا دمکشیدگی اینایی که مورد نظرمون هست، به رغم اینکه یک نواختی رو درشون میبینیم و مقایسه میکنیم با خاطرات قبلی چایمون، میبینیم که تفاوتها به اصطلاح زیاد هست و اون چیزی رو که انتظار داشتیم برآورده نمی کنه. واقعا میخوام بگم که شاخص دیگه‌ای وجود داره که راحت تر بتونه کسانی رو که مایل هستن از چای ایرانی استفاده بکنن اونا رو به هدفشون برسونه. خیلی سخته. این نکاتی هم که شما فرمودید، مثلا با ظاهر لمس کردن یا رنگش، اینها سعی میکنیم ولی باز برامون قابل تشخیص نیست. راهنمای دیگه‌ای وجود داره که بتونیم استفاده بکنیم؟
یک آیتم دیگه هم که میشه استفاده کرد از طریق بو کردن چای، عطر کردن چای هستش. میزان چای خشکی رو که مثلا داریم میتونیم توی دستمون به اصطلاح از طریق بویایی بخواین اون بوی منحصر به فرد یا به اصطلاح عطر منحصر به فرد که
بله.
خود چای داره، عطر میوه تازه رسیده است، یک عطر گل داره، از طریق این هم میتونیم به سالم بودن چای پی ببریم. یعنی نباید چای بوی ماندگی، کپک زدگی یا ترشیدگی بده. این هم یکی از آیتمای هستش که خیلی از افراد میتونن لحاظ بکنن برای تشخیص چایشون و اینکه یک چای با کیفیت هست یا نه.
درسته. خب خانم مهندس، قسمت قبلی عرض کردم خدمت شما، من یادم هست یه چای توی بازار می اومد که اتفاقا پژوهشکده شما باهاشون فناوری تولیدش رو قرارداد بسته بود، حالا اسمش رو که معذوریم از گفتنش، می اومد به بازار با همکاری و نظارت خود مرکز شما بود، پژوهشکده چای بود و چای خوبی هم بود حقیقتش. ما حتی در سطح وسیع‌تر برای همکارا اینا می گرفتیم، کار توزیع رو انجام می دادیم، ولی خب متاسفانه دیگه شرایطی خورده تغییر کرد. اندازه چای، اندازه ذرات چای اونها به چه صورت است؟ روی این هم می بینیم که اقلام بسیار بسیار متنوعی از چاهای درشت تا ریز، حالا اسامی مختلفی هم داره، اینا توی بازار هست، اونا چه تأثیری روی انتخاب می تونه داشته باشه؟
ببینید به طور خلاصه اگر بخوام بگم، ما 3 رقم متداول داریم که توی بازار هم میشه بهش دست پیدا کرد.
بله.
چایی که درشت‌تر هستش به اصطلاح میگیم چای قلم.
بله.
وقتی یه مقدار ریزتر میشه میشه چای شکسته و در نهایت ریزترین چای باروتی و در نهایت چای خاک میشه.
پس 4 تا میشه دیگه.
بله 4 تا. معمولا خاک رو برای مصرف روزانه استفاده نمی کنن. معمولا از چای خاک برای استفاده روتین ما استفاده نمی کنیم. از همین 3 رقم متداول قلم، شکسته و باروتی استفاده میشه.
بله. خب
چای هرچی درشت‌تر باشه، مثل همه مواد غذایی دیگه که مثلا حالا شما سبزیجات رو در نظر بگیرید،
بله.
ما هرچی خردترش میکنیم رنگ دانه هایی که تسمیده خیلی راحت‌تر و سریع‌تر هستش دیگه. چای هم به همین شکله، هرچی ریزتر باشه به اصطلاح اون رنگ دانه هایی که باید در آب جوش آزاد بشه تا اون رنگ اصلی چای رو ما در نوشابه چای مشاهده بکنیم راحت‌تر و سریع‌تر هست،
چون سطح تماسشون بیشتره.
بله سطح تماسشون بیشتره. چای قلم چون درشت‌تر هست به خاطر همین معمولا کم رنگ‌تر از چای شکسته هست.
درست.
پس میزان اندازه ذره توی رنگ‌دهی چای میتونه مؤثر باشه.
درسته. پس چای قلم رو توصیه میکنید اینطور که شما فرمودید باید دیردمتر باشه دیگه، درسته؟ چای قلم درشت.
آره و این که میگم نوشابش مقدار کم رنگ تر هست،
درسته؟
ولی از عطر خیلی خوبی برخورداره.
آها اینا پس لینک داره خواستشون، درسته؟
بله بله بله، هر کدوم نشانه های خاص خودشون رو داره. و من به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، ما فصولی که برای برداشت برگ داریم و چایایی که داریم، چای بهاره داریم، چای تابستانه و در نهایت چای پاییزه. به این نکته هم میشه توجه کرد از روی به اصطلاح نوع برگی که چیده میشه توسط کشاورز و به کارخونه دار داده میشه و چای سازی میشه. اینا همه مواردی هستش که در کیفیت یک چای میتونه تاثیرگذار باشه.
درست. خانم مهندس، به اندازه خوردن یه چایی، اونم چای ایرانی، اجازه میخوام که فرصتی داشته باشیم بگیریم بریم اتاق فرمان در خدمت سرکار خانم نوازنی هم باشیم و برگردیم مجدداً شنونده فرمایشات شما. زنده باشید.
خیلی متشکریم. ممنونیم از خانم مهندس متولی و چایو که دیگه همه دوست دارن که راجبش بیشتر بدونن و بشنون. دوستان شنونده این گفتگو باشید، در بخش بعدی هم ما رو دنبال بفرمایید.
مجله کشاورزی.
مجله کشاورزی نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
و بخش دوم برنامه مجله رادیوی کشاورزی و موضوع چای و انتخاب کیفیت و تشخیص چای با کیفیت خیلی نکته مهمیه که هممون دلمون میخواد بیشتر راجبش بدونیم و آقای مهندس نوروزی هم که دارن با خانم مهندس متولی گفتگو میکنن، ایشون عضو پژوهشکده تحقیقات چای هستند و به هر حال دستی بر آتش دارن، میتونن ما رو راهنمایی کنن. آقای مهندس بفرمایید.
زنده باشید. متشکرم. میتونم این نکته رو خدمت عزیزان شنونده بدم که بعد از شنیدن این برنامه نوع نگاهشون، رفتارشون و انتخاب چایشون در فروشگاه‌ها متفاوت تر خواهد شد. قطعاً به دنبال چای با کیفیت تر با شاخصهای جدید خواهید. خب خانم مهندس متولی، من وقت بخیر مجدد میگم خدمت شما. صحبت میکردیم راجع به ویژگی‌های چای خوب، چای ایرانی و رسیدیم به اینکه چای بهاره داریم، چای تابستانه و پاییزه. و در مورد ویژگی‌هاشون قرار هست که از قول شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش.
چای بهاره معمولاً دوره برچینیش از اردیبهشت ماه شروع میشه، از اواسط اردیبهشت ماه معمولاً شروع میشه. برگ‌هایی که توی فصل بهار برداشت میشه معمولاً لطیف‌تر هستش، از ویژگی اصلی منحصر به فردی برخوردار هست. چای تابستان معمولا از اواسط تیر ماه برچینی آغاز میشه و ادامه داره که بهش چای تابستانه گفته میشه، و چای پاییزم که معمولا توی مهر و آبان برچینیش آغاز و در نهایت دیگه آذر ماه به اتمام میرسه.
راجب به اصطلاح اندازه ذرات هم که گفتید به چه صورت هست و اونایی که اندازشون کوچکتره رنگ بیشتری رو دارن ولی ممکنه طعم کمتری رو داشته باشن، اگر اشتباه نکرده باشم این برداشت من بوده از فرمایشات شما، به خاطر اینکه سطح تماسش بیشتر میشه رنگ دهیش به اصطلاح بیشتر است و زودتر هم احتمالاً باید دم بکشه، درسته؟
در زمان دم کشیدن شاید تأثیری نداشته باشه از این بابت، ولی میزان رنگدهی چای هر چه ریزتر باشه بیشتر از چای درشت یا همون رقم قلم هسته، ولی در طعم میگم عوامل مختلفی هستش که دست به دست هم میده و طعم چای رو ایجاد میکنه. دلیل بر این نمیشه که مثلا چون چای شکسته از ریزتره پس از طعم بهتری هم برخورداره.
درسته.
نحوه خب. چای سازی خیلی مؤثره. خب. این قضیه
همین رو هم بشنویم که به چه صورت چای رو باید دم کرد که از ویژگی های منحصر به فردش هم بهترین استفاده رو بکنیم، حال دل یه خورده خوب بشه.
میزان چایی که ما برمیداریم برای دم کردن، مناطق مختلف برگاش فرق میکنه از نظر خصوصیات کیفی، ولی عرف به این شکل هستش که معمولا یک قاشق غذاخوری چای رو برمیداریم و در 100 سی‌سی آب برای هر یک قاشق در نظر میگیریم و فنجانی هم که میده یک فنجان چای میده به ما، و اینکه معمولا آب باید حتما جوشیده دمای 100 درجه باشه، آب نباید زیاد روی گاز بمونه. ما عادت داریم سماور یا گاز رو مثلا روشن میذاریم، آب شاید به حد نصف خودش میرسه که این خب تمام اکسیژن آب از دست میره، این خودش باعث میشه که چای مطلوبی رو ما نخواهیم استفاده بکنیم، از نوشیدنی خوبی نخواهیم برخوردار باشیم. پس یکی این که آب حتما 100 درجه باشه، آب جوشیده، و مدت زمان طولانی نذاریم آب بجوشه بعد روی چای بریزیم. اینا همه نکاتی هستش که باید حتما رعایت بشه تا ما بخوایم از یک نوشیدنی گوارا بهره‌مند بشیم.
بسیار عالی. خب خانم مهندس، میخوام که یک مقدارم راجع به انتخاب رقم کاشت در باغات چای اینها هم صحبت بکنیم. به چه چیزایی برای این مسئله باید توجه بکنیم؟
مسئله بهزرایی خیلی مهمه. ما کلن بوتهای چایی که اینجا داریم توی به اصطلاح لاهیجان اگر بخوایم در نظر بگیریم، معمولاً بوتهایی هستن که از عمرشون یک مقدار گذشته، ولی با بهزرایی خوب، با حرس به موقع و عملیات کشاورزی خوب ما میتونیم یک جور نوآوری داشته باشیم توی باغات چای خودمون. روی این اصل باید به عملیات کشاورزی خیلی دقت بشه.
ارقامی که استفاده میکنیم برای چای خانم مهندس در داخل کشور، اینا گواهی شناسنامه رقمی قابل توصیه، چجوریه دسترسی بهش برای ایجاد و احداث
رقم‌هایی که ما داریم؟ اکثرا رقم‌های چینی هستش.
درست. خب
ارقام مختلفی رو در دسترس نداریم، ولی توی پژوهشکده چای نهال‌های تازه‌ای هستش که الان توی به صورت گلخانه روش کار شده و میتونن به اصطلاح از طریق سازمان‌هایی که یک نهاد مستقلی هست به این نهال‌ها دسترسی داشته باشن و تهیه بکنن این نهال‌ها رو.
یعنی مبدأش از ذخایر ژنتیکی قبلی داخل کشورمون نیست. آره، الان نهال‌ها دقیقاً از چین میاد و اینجا کار تطبیق و سازگاریش صورت میگیره؟
نه اینکه از چین بیاد، نهال‌هایی که از قبل داریم.
خب.
بهش میگیم نهیبرید استد یا همون کلون چیه. کلون
عنوانش این هست.
عنوانش به این شکله. بله بله
درسته. خب الان تنها جایی که این کار رو میکنه، حالا زیر نظر سازمان چای یا پژوهشکده چای، شما کار تحقیقاتی که قطعا برای بهبود یا اصلاح کارهای ژنتیکیش انجام میدید، درسته یا نه منتفیه؟
بله نه، قطعا همینجوری از همکارای ما در بخش بهنژادی و ژنتیک فعالیتشون خیلی زیاد هستش در این زمینه.
درست. چای بجز منطقه شمال کشور جای دیگه ای رو داریم که به عمل بیاد؟
نه، فقط در شمال کشور چای کشت میشه.
درسته. وقت
در مناطقی باید باشه که میزان بارندگی خوبی داشته باشه.
بله، بارندگی و رطوبت بالا باشه.
بله بله.
درسته. من از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و اطلاعات چایگونه رو بهمون دادید راجع به چای، هم خستگیمون در اومد هم لذت بردیم و امیدوارم که عزیزان و بهره برداران هم از این غذایا استفاده بکنن، به خصوص کسانی که قصد خرید چای دارن، با رعایت نکات و توصیه شما بتونن چای با کیفیت تری رو تهیه بکنن. از شما خداحافظی میکنم، همه شما و عزیزان شرمنده رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون همیشه آرزوهای خوب دارم.
ممنونم، من هم خداحافظی میکنم. ممنون از این برنامه.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرکار خانم نوازه.
خیلی متشکرم آقای مهندس نوروزی بابت این گفتگو. متشکریم از خانم مهندس متولی، اطلاعات خوبی رو راجع به انتخاب چای کسب کردیم. به هر حال وقتی که بازار میریم برای خریدن چای، آقای مهندس، انقدر مختلف هست این بسته‌بندی ها و گونه های مختلفی هست که اصلا گیج میشیم. اگر که
یک کوچولو اگر باور بکنیم.
بله.
بله.
اگر که کمی اطلاعات نداشته باشیم، شاید واقعا نتونیم چای مرغوب یا با کیفیتی رو انتخاب بکنیم. یک اندک اطلاعاتی به ما کمک میکنه.
بله،
که بتونیم یک انتخاب صحیح در خریدمون داشته باشیم، که این انتخاب هر چقدر به چای ایرانی نزدیکتر باشه میتونه انتخاب سالمتری باشه برای پیشرفتن در واقع یک تغذیه سالم و سبک زندگی سالم داشتن. البته که در این میان هم هستن آقای مهندس نوروزی که میپسندن دیگه چایهای عطری که عطر زیادی داشته باشه.
بله.
و میگن اگر این گونه نباشه ما اصلا چای به اون مزه نمیده.
همینطوره.
حالا به هر حال سلیقه ها متفاوت هست، اما اونایی که سالم خور هستند و سبک زندگی سالم رو میپسندن، میچرخند و میگردن تا یک چای طبیعی که به چای ایرانی نزدیکتر باشه رو انتخاب بکنن.
درسته.
متشکرم بابت گفتگوی امروز، متشکریم که شنونده ها ما رو همراهی کردن. و دیگه باید خداحافظی بکنیم. من معصومه نوازنی در خدمت شما بودم، به اتفاق آقای مهندس نوروزی مجری سلیمانی صدا بردار و تهیه کنندمون جناب پویان امینیان. با شما خداحافظی میکنیم، به امید روزی دیگر، برنامه دیگر، با موضوعی دیگر در حوزه کشاورزی در خدمت شما باشیم. روزگارتان آباد و خدا نگهدار.
روز بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنونم از همراهیتون. اینجا شبکه تخصصی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اسفند ماه پرهیاهوی سال فرصت خوبیه برای مرور ماهایی که گذشت و برنامه ریزی برای روزهای آینده در سال جدید به امید رسیدن به هدفامون. ما آدم ها در ماه اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته ایم، اما نمی دانیم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم سرعتمان را بیشتر و بیشتر می کنیم تا هر طور که شده مثل قهرمان دو از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم. اسفند را باید نشست، باید خستگی در کرد، باید چای نوشید. فاصله میان من و تو فاصله اسفند است و فروردین، همان قدر دور، همان قدر نزدیک. عصرتون بخیر باشه، ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما باشید و شبکه تخصصی